اینه که بریم رستوران یا مثلا مهمانی رو دعوت کنیم و یه غذای مفصلی درست کنیم، بیشتر به این صورت.
بله، یعنی شما زمانی که اون احساس پشیمونی میاد براتون کار خاصی هم میکنین که مثلا یک جوری برای خودتون معنا داشته باشه که میخواید جبران کنید یا نه؟
نه،
فقط ذهنتون رو درگیر میکنه، درسته؟
و سعی بله و سعی میکنم خیلی سریع فراموشش کنم چون ناراحتم میکنه خیلی. بله
بسیار خب. ببینید، اون چیزی که من به نظرم میاد این است که شما به هر حال با کمک گرفتن از در واقع علم روانشناسی خوب هست که بتونید برنامه ای رو بریزید که این سبک زندگی که لابلای صحبت‌های همکاران و اساتید هم اشاره شد، قسمت‌هایش مربوط به خوراکی است، قسمت‌هایش مربوط به ورزش هست و همینطور بحث ذهنیتی که در تفریحاتش و در لذت‌هاش خوراکی خوردن یا رستوران رفتن که خب بالاخره در بیرون رفتن که در اینها آدم معمولاً کالری دریافت میکنه، یعنی شروع میکنه به خوردن خوراکی، حالا ممکنه اسنکی چیزی بگیره، ممکنه بستنی بگیره یا یک رستورانی جایی بشینه. یعنی معمولاً در کشور ما به خصوص این مدل تفریحات و گردش ها، حالا هم ممکنه زن و شوهرها هم با هم دیگه چنین تفریحی دارن بیرون میرن، توأم با خوردن هست. این رو باید یک مقداری روش به شما کمک بکنن که غیر از این که حالا ورزش میکنید یا این که رژیم هایی رو رعایت میکنید، زمانهایی که میخواید در زندگیتون شاد هستید یا میخواید لذت ببرید یا زمانهایی که میخواید آرامشی رو پیدا کنید، شیوه های غیر از در واقع خوردن، نوشیدن که معمولا اون هم قسمتیش ممکنه با شربت ها و چیزهایی باشه که شیرین هستن و کالری بالایی دارن هست، تغییر بدین. این خب یه قسمتیش میاره شما رو تو برنامه ریزی جدید، یه قسمتیش شما رو میاره تو تغییر در واقع اراده در مورد بعضی کارها. البته خب هماهنگی و همراهی همسرتون هم توی این مشاوره ها لحاظ میشه، چون یه جایی لابلای صحبتون فرمودین که بالاخره ایشون ملاحظاتی دارن فرض کنید برای پیاده رویتون. خب البته ممکن است تا حدودی در بعضی از محیط ها درست باشه، ولی به ذهن آدم میاره که به هر حال اینکه ایشون تا چه اندازه دغدغه این رو دارن که شما به وزن مطلوب برسید هم خیلی مهم هست برای اینکه شما بتونید به این موضوع توفیق پیدا کنید. بنابراین این شما فردی هستید که عمده وقتتون رو در منزل هستید، بنابراین واقعا اگر همسرتون بخوان همراهی بفرمایند در مورد اینکه این برنامه ها رو اجرا کنید، انشالله توفیق این رو پیدا می کنید، همونچه که دوستان گفتن در مرحله بندی هایی این وزن رو کم کنید. ولی اگر بخوایم این سبک رو این گونه ببینیم که شما خلاصه در منزل باشید عمده وقت و زمانی که همسرتون تشریف دارن، حالا شاید فقط با هم دیگه بیرونی چیزی برین، خب ممکن است خیلی دشوار باشه تغییر دادن این وضعیت. بنابراین من به طور خلاصه فکر میکنم که یک برنامه‌ای برای خلاصه سبک زندگی میخواین که اون هم انگیزه و اراده کافی رو در شما تولید کنه و یه مقدارم حتی در روانشناسی بعضی شیوه‌ها هست که افرادی که با غذا خوردن در واقع لذت‌جویی خاصی دارن و اصطلاح خودمانیش این است که مقاومت کمتری در مقابل غذاهای خوشمزه دارن، بهشون کمک میکنن که بتونن در این مورد هم کمی ارادهشون رو تغییر بدن، ذهنیتشون رو، حتی تصویر ذهنیشون رو راجع به در واقع غذاها، بوی غذاها و همطور چهره و منظره غذاها تا حدودی براشون تغییر میدن به نوعی که بهشون کمک بکنه که بتونن کالری کمتری رو دریافت کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر ناظری. خانم فلاحی، سوالی از آقای دکتر دارید؟
بله آقای دکتر، میتونم بپرسم جایگزینه این موارد چه چیزایی به من پیشنهاد میکنید؟ مثلا آخر هفته مثلا توی سینما میریم، خب به هر حال باید با نمیتونیم که همینجوری بریم سینما، باید بیایم بیرون یا مثلا باغ میریم یا پیکنیک میریم، میتونید چند مورد به من پیشنهاد بدید؟
ببینید، بحث خوراکی البته در مورد اینکه چه چیزهایی مصرف کنیم، خب وقتی که ما با متخصصین تغذیه مشورت میکنیم، همونجور که میدونید همکاران ما هم بارها در برنامه ها اشاره کردن، اونها محروم سازی رو به طور کامل انجام نمیدن، یعنی سعی میکنن حجم دریافتی، کالری دریافتی و بعضا نوع مواد مصرفی رو تغییراتی توش بدن. فرض کنید آجیل هایی رو که سالم تر هست ممکنه پیشنهاد کنن در بعضی مواقع که افراد تنقلات مصرف میکنن، حجمش رو هم کمتر بگن، که حالا البته اینا تخصصی تر هست و من بهشون ورود نمی کنم. ولی اون چیزی که شما فرمودید من فکر میکنم یه قسمتش این گونه است، قسمت دیگه خود نوع تفریحات هست، یعنی اون چیزهاییست که مثلا ما در آخر هفته با همسرمون یا با خانوادمون میخواییم به اون بپردازیم، اون رو به سمتی ببریم که در اون تحرک جسمی بیشتری باشه و همینطور مصرف کالری کمتری باشه یا حداقل کالری های کمتر. یعنی بالاخره ما به عنوان مثال همینطور فلبداه خدمتتون عرض میکنم، بالاخره ما رفتن به کوه و دامنه طبیعت رو هم میتونیم معادل سینما رفتن داشته باشیم، هیچ کدوم اینها البته ممنوع نیستن یا به طور مطلق مضر نیستن، ولی من تقریبا میتونم از فرمایشات شما در این برنامه یک نتیجه‌گیری نسبی برای خودم بکنم که این نوع تفریحات و مدلش اولا انعطاف پذیری لازم رو نداره و ثانیا روی چند تا چیز خاص که برای شما طبعا لذت بخش هست و حدس میزنم که در اون مورد با همسرتون هم در واقع یک جور همفکری دارید، در واقع یک جور همرأی هستید و هر دو از اونها لذت میبرید، وجود داره که متاسفانه داره به قیمت افزایش وزن شما تمام میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر ناظری. آقای دکتر نوروزی یک دقیقه لطفاً جنبندی بفرمایید با توجه به سوال خانم.
من حالا این یک دقیقه را اگه اجازه بدین در رابطه همین سوال آخر سرکار خانم فرهنگی من بگم. ببینید ما به هر حال خیلی از این تنقلات پرکالری و برچرب هستن. ما برای یک رژیم غذایی سالم و عادی هیچ موقع نمیام این رو قطع بکنیم. نمیگم که شما اگه میخواییم وزنتون خوبه یا کاهش وزن داشتین اینا رو قطع بکنیم و ما این ممنوعیتون رو نداریم. اما برای دوران کاهش وزنتون اگه بنا باشه که کاهش وزن میخواییم داشته باشین، بعد تقریبا خیلی از این تنقلات پرکالری باید همشون قطع بشه.
بله.
تا زمانی که به اون وزنی که ما تارگت گذاشیم برسیم.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر نوروزی. خانم فلاحی عزیز ممنونم که با من تماس گرفتین، انشالله که وزنتون رو کم خواهید کرد. با تون خداحافظی میکنم، خدا نگهدارتون باشه.
خیلی ممنون، ممنون از وقتی که گذاشتید.
تشکر میکنم از جناب دکتر ناظری، جناب دکتر نوروزی و همینطور جناب دکتر فشی، متشکرم که تشریف آوردین. دوستان عزیز، از شما بزرگواران هم متشکرم که تا این لحظه در کنار ما بودین. من زهرا حاجی‌زاده به اتفاق سولماز عطایی، تهیه کننده، مریم سادات حیدری صدا بردار، با شما بزرگواران خداحافظی میکنیم و همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدار.
نجوای خوش تندرستی. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. و ما رأیت الا جمیلا. شما هم زینب گونه روایتگر اربعین باشید. سفر عشق، پویش سفرنامه نویسی اربعین حسینی. شما زائران اربعین حسینی می توانید با مشارکت در پویش سفر عشق، خاطره ها و مشاهدات خودتان را در قالب سفرنامه صوتی یا مکتوب به شماره 09019525595 در پیام رسان های داخلی ارسال نمایید. به 10 اثر برگزیده جوایز نفیسی اهدا خواهد شد. دبیرخانه شورای تخصصی معارف معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران. سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت.
پیشای به توی تندرستی تا روز شبت کنون به کامم، ای همره شهر آشنایی جان و تن تو همه سلامت.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخوام.
بسم الله الرحمن الرحیم. همسرم مشاله عسکری ورجانی، خودم هم اعظم عبداللهی، بعد 51 سالشون بود که اهدای عضو کردن سال 91. ایشون جانباز بودن، در اثر جانبازشون یه بیماری نادر گرفتن که مرگ مغزی شدن. به طور معجزه‌زا همه اعضای بدنشون از کار افتاده بود ولی دوباره همه به کار افتاد، بعد مرگ مغزی شدن و اهدای عضو کرد.
شما رضایت دادین به برداشت اعضا از همسرتون؟
هم خودم هم بچه تو دوران بیماریش همیشه دلم می‌خواست که بیاد من یه جوری خوشحال کنه، که بگه یه جوری سالم میشه، یه جوری به زندگی برمیگرده، و همین باعث شد که من مثلا بگم حالا که خودم نمیتونم حداقل کسی دیگه هستم.
میدونین چه اعضایی برداشته شده از بدن همسرتون؟
همه، نسوج استخونش، قرنیه چشمش، دریچه قلبش، کبدش، کلیه‌هاش، تمام اعضای بدنش.
اگر به شما میگفتن که ظاهر همسرتون تغییر میکنه با برداشتن اعضا، بازم رضایت میدونی؟
گفتنم ولی رضایت دادم.
ولی میدونی که ظاهرش تغییر نمیکنه؟
بله بله، تغییر نکرد، چون دیدم هیچ تغییر نکرده بود، جراحیش
پروتز
بود. بله پروتز گذاشته بودن، هیچ تغییری نکرد و خیلی خوشحالم. خیلی
حرف خاصی داریم با خانواده هایی که دارن صدای شما رو میشنون؟
خوش به حالش هر کی که قلبش رو داره.
بچه ها حس و حالشون چی؟ احساس غرور میکنید همگی؟
بله.
چرا؟
خیلی خوشحالم از اینکه دیگران خوشحالن.
یا پدرش یا مادرش یا بچهش، هر کسی که به زندگی برگشته. خیلی خوشحالم.
خیلی
عزیزم،
مرسی
عزیزم،
مرسی عزیزم،
مرسی
ممنونم، خدا رحمتش.
هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، چون بر می آید مفرح ذات. خیلی ها نگران بر اومدن اون نفسی هستند که مفرح ذاتشون هست و منتظرن شاید اونها هم بتونن مثل بقیه هر نفسی که فرو می دن ممد حیاتشون باشه و وقتی که بر می آید مفرح ذاتشون.
انتظار همراه با امیده، امیدوارم اون امید باقی بمونه.
وقتی با تمام وجود یه چیزی رو بخوای از پروردگار قطعا بهش میرسه، میتونی امید داشته باشی.
من پرستار بخش آیسیوی پیوند کبد عرضم مدرد. ما اینجا 4 تخت داریم برای مریضای پیوند کبد. حالا مریضایی که دچار کاهش سطح هوشیاری میشن، قبلا فرم پر کردن برای اهدای عضو، میدونن کبدشون اهدا میشه طبق هماهنگی که حالا یه تیم پیوند داریم ما تو بیمارستان. این تیم پیوند هماهنگی انجام میده از بیمارستان مختلف که شاخصه‌اش بیمارستان امام خمینیه. این پیوند کبدا میرن از طریق تیم پیوندمون میارن بیمارستان ما. حالا طی عمل جراحی 6 تا 12 ساعت این کبد پیوند میشه رو میاد تو بخش ما. بیشتر تقریبا میشه گفت 3 مرحله داره، یکی هماهنگیاش، یکی عمل جراحیشه، یکی هم مراقبت‌های بعد از پیونده که ما اینجا قسمت سومش بیشتر سر کار داریم. مراقبت‌های بعد پیوند کبد که خیلی هم مهمه از این لحاظ که مریض خیلی دارو میگیره برای پایین آوردن کاهش سیستم ایمنی. خب وقتی به تب سیستم ایمنی پایین میاد، ما خطر بروز عفونت، تب و خیلی از مشکلات دیگر داریم که باید اینجا خیلی مراقبت‌های از لازه حالا اقدامات پیشگیرانه برای ضد عفونی کردن دست‌ها و همه چیز ضد عفونی، حتی ما بخشامون هم ضد عفونی میشه، هر از گاهی هم آزمایش میگیرن که هیچ عفونتی تو بخش نباشه. بعد مراقبت‌های خیلی ویژه‌ای میخواد، نرس‌های خیلی ویژه و دوره‌دیده‌ای میخواد. اینجا از همه پرستارمون آی سی یو کارن که حالا دوره پیوند کبد هم دیدن و آشنا هستن با پیوند کبد. اینجا سعیمون اینه که مریضا پیوندشون جواب بده و با دارو انشالله تخخیص شن برن منزل تا حالا انشالله بقیه عمرشون رو با پیوند کبد و یک پیوند کبد خوب ادامه بدن. تا اینجا بیمارای ما که تخخیص میشن قبل از اینکه تشریف ببرن منزل یه آموزش خیلی کامل از طریق پرستار هماهنگ کننده پیوندمون و دکتر جراح بهشون حتما آموزش‌های کامل داده میشه، ولی باز ما توصیه‌مون اینه که خیلی نکات بهداشتی رو رعایت کنن. حتی اعضای خانواده فرد حتما باید هر بار میرن بیرون میان دستاشون رو بشورن، نکات ایمنی رو، نکات ضد عفونی رو حتما رعایت کنن. حداقل امکان کسایی که مریضن خونه اینا نرن، از آلودگی باید جدا باشن، تو هوای آلوده بیرون نرن، بیشتر ماسک و دستکش و اینا حتما استفاده کنن که چون خیلی مستعد عفونت هستن و اگر کار به عفونت بکشه واسه اینا خیلی سخت میشه.
در ایران سالانه 3000 مرگ مغزی قابل اهدا اتفاق میفته. هر فرد مرگ مغزی میتونه 53 نفر رو از معلولیت و 8 نفر رو با اهدای اعضای حیاتی خودش از مرگ حتمی نجات بده.
اهدای عضو، اهدای زندگی.
بین دستای من و تو با ستاره میشه پل زد، با سمونه عشق و امشب میشه با ستاره گل زد، میشه از من و تو رد شد تا تا ابد ما شد و ما بود، میشه از فرشته سر شد، میشه هم رنگ خدا بود.
من خدمت خانم دکتر ساناز دهخانی سلام عرض میکنم و بهشون خوش آمد میگم.
من هم خدمت شما خانم آدابی عزیز و تمام شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم.
خانم دکتر، آیا در صورتی که فرد در اثر مرگ طبیعی از بین بره، باز هم امکان اهدای عضو براش وجود داره یا اینکه نه فقط از طریق مرگ مغزی این امکان وجود داره؟
سوال شما دو قسمت داره. ما به این جور افراد، افرادی که مرگ طبیعی دارن، مثلا فرض کنین بیماری که اومده در اورژانس ایست قلبی کرده و فوت میشه و هنوز هیچ اقدامی برای مرگ دای عضو با خانواده صحبت نگرفته، بهش میگن نان هارت بیتینگ دونر، یعنی دهنده‌ای که قلبش نمیزنه. در خارج از کشور این ترم شناخته شده هستش و در اورژانس سعی میکنن که جریان خون متوفا رو برقرار نگه دارن، با خانواده صحبت کنن برای اهدای عضو. ولی ما در کشورمون به خاطر عدم امکانات که ما در اورژانس هامون داریم، چنین امکانی برامون نیستش و ما در ایران نان هارت بیتینگ یا دهنده‌ای که ضربان قلب نداشته باشه نداریم و تنها منبعی که برای استفاده از ارگان ها داریم دهنده مبتلا به مرگ مغزی هستش.
بله. خب اون وقت اون فردی که دچار مرگ مغزی شده چه شرایط خاصی داره که برای شما اعضاش قابل برداشت هست و در حقیقت این اعضا رو شما به افراد نیازمند اهدا میکنید؟
خب یه سری کنتراندیکاسیون ها وجود داره که نمیشه از مریض مبتلا به مرگ مغزی استفاده کرد. سن هستش، بیماری که دچار بدخیمی باشه به غیر از بدخیمی های مغزی، یعنی مریضی که سرطان داره نمیشه ازش استفاده کردش، مریضی که هپاتیت سی فعال داره، مریضی که ایدز داره، مریضی که عفونتی داره که منتشر هست در بدنش و درمان نشده قابل استفاده نیستش، از اینجور بیمارها استفاده نمیشه. در غیر این صورت اگر بیمار این شرایط رو نداشته باشه و سن مناسبی داشته باشه، ما یک بررسی بالینی میکنیم، اگر که مناسب بود از اعضاش استفاده میکنیم.
زندگی باقی است که با عشق باقی است.
متاسفانه لیست گیرندگان کاندید دریافت بعضی از اعضا بسیار طولانیه و حتی بعضی از این افراد که در لیست انتظار هستند از بین میرن و هرگز عضوی رو دریافت نمی کنند. رضایت خانواده که عزیزش دچار مرگ مغزی شده میتونه طول این لیست رو کوتاه کنه و البته جان بسیاری از بیماران نیازمند به اعضا رو هم نجات بده. خانم دکتر دهخانی، سوال من در این لحظه از شما اینه که چه کارهایی انجام بدیم تا رضایت بیشتری رو بتونیم از خانواده هایی که عزیزشون دچار مرگ مغزی شده بگیریم؟
به نکته جالبی اشاره کردید خانم آدابی عزیز، به خاطر این کمپ که شما هم که گفتید، ما لیست گیرندگان عضومون بسیار طولانی هستن و خیلی از این گیرنده هامون قبل از این که بخوان دریافت کننده عضو باشن، خیلی هاشون توی لیست انتظار فوت میکنن. جالب به شما بگم که ما بیشتر اهدا کننده هامون در ایران بین سن 20 تا 40 سال هستن، چون آمار تصادفات در ایران بیشتر هستش و بیشترین علت که باعث مرگ مغزی میشه تصادفات هست و حجم مریضای مرگ مغزیمون بسیار زیادن. یعنی اگر که بیمارانی که دچار مرگ مغزی میشن خانواده های اونها رضایت بدن، ما بیماری در داخل لیست انتظار نخواهیم داشتش. ولی فکر میکنم به خاطر عدم آگاهی خانواده ها از واژه مرگ مغزی و اینکه نمیدونن که وقتی که بیمارشون دچار مرگ مغزی شده راه بازگشتی به این دنیا نداره، ما میزان رضایت گیریمون بسیار پایین هستش نسبت به دنیا. اگر که خانواده این موضوع به نظرم به یک درک آگاهی برسن، چون با توجه به روحیه‌ای که مردم ما دارن که ایثارگری هستش، مطمئن هستم که رضایت میدن و این بیمارانی که در لیست طولانی انتظار پیوند هستن به سلامت خودشون دست پیدا میکنن.
برای نجات زندگی لحظه ها مهم است.
همه مسئولین، همه ارگان ها در امر اهدای عضو سعی می کنند نقش داشته باشند. آقای جلال ملکی هم با ما هستند در این جشن و ایشون سخنگوی سازمان آتش نشانی هستند. آقای ملکی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
آقای ملکی، به نظر شما همکاری ارگان های مختلف چقدر می تونه در امر فرهنگ سازی برای اهدای عضو مؤثر باشه؟
قطعاً نه فقط ارگان‌ها، بلکه اشخاص، افراد شناخته شده، سلبریتی‌ها، کسانی که مردم بهشون اعتماد دارن. اتفاقاً می‌خوام بگم سلبریتی‌ها فقط نباید موقع زلزله بیان جلو، نباید موقع مواردی بیان جلو. اینجور موقع هم نیاز به حضورشون هست و مطمئنم که حضور هم دارن و چه بهتر که این حضورها دیده بشه، پررنگ بشه. چون ما در آستانه راه هستیم. متاسفانه هر روز یه تعداد از هموطنانی که نیاز به ارگانهای سالم و عضوهای سالم دارن به دلیلی که به دست نمیارن پیدا نمیکنن جان خودشون دست میدن و چندین برابر این آمار اعضای سالم داره به خاک سپرده میشه. ما در آغاز یک راهی هستیم که جز با کارهای آموزشی و فرهنگ سازی نهادینه نخواهد شد و خیلی خوبه که همه نهادها، سازمانها و افراد شناخته شده و چهرههای برتر تو این عرصه ورود پیدا بکنن. من اعتقاد دارم که بهترین هدیه محبت، چه محبتی بالاتر از این که یک نفر بخشی از وجود خودش رو، نفس خودش رو، عضو خودش رو، چقدر زیباست وقتی بدونیم که یه روزی ما تو این زمین دیگه قدم نمیزنیم اما اثری از ما تو این زمین حضور خواهد داشت و این خصلت مردان و بزرگان هستش. خوش به حال اونا که انقدر رو روحیه خودشون کار کردن در مقابل همه کسانی که این مناعت تبر داشتن و پیش پیش جلو جلو اومدن کارت عضویت پر کردن در مقابل همه بزرگواری هاشون، مناعت تبرشون. من سر تعظیم فرود میارم.
آقای ملکی شما خودتون کارت اهدای عضو دارید؟
بله بله، بعد از اینکه دوست عزیزمون شهید امید عباسی بعد از اون حادثه که به شهادت رسید و فهمیدیم داوطلبانه کارت عضویت داشته و 4 عضو سالمش رو به هموطنان هدیه کرد، درسی شد برای خیلی از ماها و بنده و خیلی از همکارانمون. داوطلبانه رفتیم کارت عضویت پر کردیم.
به خانوادتون و اهالی فامیلتون هم سفارش میکنین کارو انجام بدن؟
حتما 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 بهشون میگم.
از شما خیلی متشکرم.
شما
تقدیم به تو که وقتی مرگ از آسمان حادثه میبارید، تو جانب عشق را گرفتی. اهدای عضو، اهدای زندگی.
ساعت 16 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت.